بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. كتاب التوحيد جلد 4 بهار صفحه 145 حدیث 20. أبي عن علي عن أبي عن ابن أبي أمير عن ابن وزينة عن أبي عبد الله عليه السلام قال خلق الله الأشياء خلق الله المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة. برای توضیح این حدیث مطالبی عرض کردیم و بعدم 5 وجه مرحوم علامه مجلسی نقل فرمودن که اولیش رو براتون خوندیم که همین اولیش رو ایشون میپسنده آقای علامه مجلسی. 4 دیگهش موند. میفرمان از ثانی بچه دوم اینه که ان یکون خلق المشیه به نفسها کنایتن ان کنها لازمتن لذاتی تعالی غیر متوقفتن علا تعلق ارادتن اخرى بها. منظور از این که خداوند متعال مشیت رو به نفسه آفریده، نه اینکه مشیت رو به مشیت دیگه آفریده، اراده کرده که اراده کنه، خواسته که بخواد. منظور اینه که این لازمه ذات پروردگار مشیت، نیاز به اراده دیگه نداره. و اینم که میفرماید خلق کرده، مجازیه که میفرماید خلق کرده. خلق کرده مجازن به این معنی که این خودش به نفسه منتظر از ذات خداست، بدون اینکه مشیت دیگه لازم داشته باشه. پس خلقش هم خلق حقیقی نیست که واقعا یه چیزی رو خدا آفریده. خلق کرده خدا مشیت رو به خود مشیت، همونطور که مثلا ما یه چیزی رو اراده میکنیم، میخوام به وسیله اراده، اما خود اراده رو دیگه که ما اراده نمیکنیم که اراده داشته باشیم، به علت تسلسل لازم میاد، هیچ موقع به جایی نمیرسیم. اراده دیگه خودش نیازی به اراده دیگه نداره، اراده خودش به خودی خود در ما وجود میاد. اول تصور فایده میکنیم، تصدیق فایده میکنیم، شوق پیدا میکنیم، بعد اراده میکنیم. اراده اینجوری پیدا میشه، نه اینکه اراده میکنیم که اراده کنیم. اراده دیگه با اراده دیگه وجود نمیاد. اینجا منظور اینه که پروردگار متعال این ارادهش از خود ذاته، توقف بر مشیت دیگه نده. یا این معناست که یعنی اراده لازمی ذاتی خداست. آنهو کنایتون اننهو اقتضا علمهو، همون علم به اصله که قبلن فرموده، علم به اصله همون اراده است. او انهو کنایتون، خلق مشیت به نفس ها کنایه از اینی که اقتضا علم و حل کامل و حکمت و شامله، علم کامل پروردگار و حکمتی که همه حقایق رو در بر میگیره، اقتضا میکنه که جمعی اشیا به وسیله علم به اصله حاصل بشه، چون خدا علم به اصله داره موجودات میآفرینه. معنا چی میشه؟ انه لما اقتضا کمال و ذاتهی. خب اگر خدا رو قائل هستیم میگه هیچ گونه نقصی نداره، سبوه قدوسه، ذاتش کامله، هیچ نقصی نداره، اقتضای کمال ذات اینه که هیچی صادر از خدا نشه مگر بر وجه اصلا به بهترین وجه و اکمل. فلذا لا یستر شیئون انه تعالی الا به ارادتهی المقتضیت لذلک. کدوم اراده؟ اون علم به اصله که مقتضی خلق اصلهه. اینم بچه دوم. پس بچه دومی شد که خلق الله المشیت به نفسها. خلق اصلا اینجا حقیقت نداره که واقعا خدا یه چیزی رو آفرید، خدا چیزی رو نیافریده. این کنایه از اینی که ذات پروردگار که کمال محضه و درش علم به اصله هست اقتضا میکنه که عالمی رو به وجود بیاره، اشیا رو به وجود بیاره. پس این علم به اصله ای که موجب خلق اشیا میشه. بچه سوم، ما ذکره و سید و داماد قدس الله روحه. منظور از خلق الله المشیت به نفسها، ایشون میفهمن مشیت در اینجا مشیت خود خدا نیست، مشیت عباد منظوره. بندگان خدا وقتی کارهای اختیاری انجام میدن با اراده انجام میدن. چرا؟ منظور مرحوم سید داماد میفرماین که برای اینکه خدا منزه از اینی که خودش در ذاتش یه مشیتی داشته باشه که آفریده شده باشه، زائد بر ذات باشه. این معنیش اینی که خداوند محتاج به چیز دیگه است، خدا احتیاج به هیچ چی نداره. تقدس ای سبحانه مشیت مخلوقت زائدت علی ذاتهی عز و جل. خب خلق الله الاشیاء بالمشیه یعنی چی؟ منظور از اشیاء نه مخلوقات خود خدا منظور باشه، بلکه مخلوق افعال بندگان منظوره، که وقتی که بندگان بخوان کاری رو انجام بدن فعلی داشته باشن به وسیله مشیت انجام میده. وقت بعدم میفهمید وقتی ما گفتیم دیگه مشیت مخلوق، اصلا مشیت خالق منظور نیست اینجا، مشیت مخلوق منظوره، اراده مخلوقه که میخواد بفهمه پروردگار متعال دیگه اراده مخلوق با یه اراده دیگه حاصل نمیشه. اون اراده مخلوق اگر بنا بشه که اراده دیگه لازم داشته باشه، تسلسل لازم میاد الا مالا نهایت الله. پس منظور از این اراده در اینجا، مشیت در اینجا، خود اراده انسان هاست، بندگانه. و منظور از اون اشیا هم که فهمیده، نه که اشیایی که آفریده شده باشه، یعنی افعال بندگان. پس دیگه این اراده با یه اراده دیگه محقق نشده. اینم نظر مرحوم سید داماد. خلاصش این میشه که المراد مشیت العباد و کنها لیست به ارادت نخرا و لالت سلسلت اراده ها. معنای چهارم، ما ذکر او بعض الافاضل. بعض الافاضل مرحوم فیضه، اینطوری که آیت الله شعرانی در این شرح ملا صالح مازندرانی پاورقی های خیلی عالی داره، در حقیقت یک شعری هم خود ایشون زده مرحوم آیت الله شهرانی. اونجا میفهمد بعض الافاضل مرحوم فیضه و بعدم خامسی که میفهمند بعض المحققین مرحوم ملا صدراست. حالا ببینیم مرحوم فیض چی میفرمویند. ایشون میفهمه که مشیت دو معنا داره. یک معنا مربوط به اون کسی که مشیت مال اونه، شائی که خود خدا باشه. خب مشیتی که مربوط به خداست یعنی همون علم به اصله، اون دیگه با یک مخلوق نیست، نفس ذات خداست علم به اصله. یه مشیت معنای دومی که داره اینه که معنای ایجاد پروردگار، احداث پروردگار. عرابه ما ذکر و بعض الافاضل و هو ان للمشیت معنیین، احدهما متعلق به شائی اونی که میخواد مشیت داره، و هی صفت کمالیت قدیمت، اونی که مربوطه به شائیه صفت کمالی قدیمیه یعنی ذاتی پروردگار، حادث نیست که اون خود ذات پروردگاره، چون گفتیم پروردگار صفات زائد بر ذات که نیست، عین ذات و بسیط مرکب نیست. و یکون ذاتی سبحانه به حیث یختار و ماه و الخیر و السلا. خب این مشیت در ذات اگه هست یعنی چی؟ یعنی خداوند متعال هرچی خیر و صلاح اختیار میکنه. ولی آخر معنای دوم مشیت یتعلق بالمشی، به اونی که خواسته شده، و هو حادثون به حدوث المخلوقات. این مشیت به حدوث مخلوقات حادث میشه، لا یتخلف المخلوقات عن، نمیشه مخلوقات بدون مشیت باشن. اگه مخلوق مشی هم هست یعنی خواسته شده است، اون چیه؟ مشیت فعلیه، یعنی وقتی که پروردگار متعال کاری رو انجام داد ما ازش انتظار میکنیم که خداوند اراده کرد که این کار انجام داد. اراده خدا همون ایجاد خداست، احداث خداست. و هو ایجاد و سبحانه و ایها، زورکی که خدا مجبور که نبود اینو بیافرینه، با اختیار خودش، چون خدا قدرت مطلقه، کسی دیگه ای نیست در عالم که بخواد قدرتی داشته باشه که خدا رو مجبور کنه. خدا ذاتاً بی نهایت کماله، یکی از کمالات هم همین قدرت، از کس دیگه نیست که خدا رو مجبور کنه. و هو ایجاد و سبحانه و ایاها، به حسب اختیاره اون مخلوقات خدا ایجاد کرد چون میخواست، قدرت داشت. و لیست صفتن زائدتن علا ذاتی و علا المخلوقات، اون مشیت صفتی نیست که زائد بر ذات بشه، گفتیم هیچ خدا صفت زائد بر ذات نداره، و صفتی هم نیست که زائد بر مخلوقات بشه که اضافه به مخلوق، مثلا ما که هستیم یه صفتی هم اضافه روی ما هست به نام مشیت. خودمون احداث ما، ایجاد ما مشیت الهیه. بلهیه یعنی اون مشیت نسبتون بینه هم و بین خالق و مخلوق که با حدوث مخلوقات حادث میشه. چرا؟ لفرعیتها المنتسب بینه معن، این متفرع بر الله و ماست، این مشیت و خواستن. فنقول انه لما کان هاهنا مظنت و شبهتن، یعنه این کان الله عز و جل خلق الاشیاء بالمشیه فبما خلق المشیه ابمشیت اخرى. ما میگیم وقتی پروردگار متعال این، میگیم که اینجا یه شبهه‌ای هست، ممکنه کسی شبهه کنه که اگر خداوند اشیاء را آفریده با مشیت، خب این مشیت رو با چی آفریده؟ با یه مشیت دیگه آفریده؟ و یلزم ان تکون قبل کل مشیت مشیتا، مثل همون ارادهی که ما میگیم اگر انسان ارادهش با اراده دیگه باشه تسلسل لازم میگه. خدا هم اگه بنا باشه که هر چی رو میآفرینه به وسیله یک مشیت دیگه باشه تسلسل بیش میاد. فیلزم ان تکون قبل کل مشیت مشیت الا ما لا نهایت له. لذا امام علیه السلام فرمود دیگه نه، همونطوری که اراده انسان با یه اراده دیگه درست نمیشه و به وجود نمیاد، مشیت خدا با یه مشیت دیگه به وجود نمیاد که مشیت کرده که مشیت داشته باشه، اراده خواسته که خواسته داشته باشه. فافاد الامام علیه السلام ان الاشیاء مخلوقتون بالمشیه و اما المشیه نفسها فلا یحتاج خلقها الا مشیت اخرى بل هی مخلوقتون به نفسها. چرا؟ لانها نسبتون و اضافتون بین الشایی و المشی تتحصل به وجوده همه اینیه و علمی. این مشیت یه نسبتیست ما بین اونی که میخواد و اونی که خواسته میشه که با وجود شایی و مشی این محقق میشه. به وجوده هما هل اینی ول علمی، به وجود اینی شایی و به وجود اینی مشی و به وجود علمی شایی و علمی مشی. شایی که پروردگار متعاله، مشی همون مخلوقی که خواسته شده است. یه وجود اینی داره خود خدا، یه وجود اینی هم داره این خواسته شده که در خارج تحقق داره، یه وجود علمی هم داره معلوم پروردگار متعال، هم شایی هم مشی. ولذا اضاف خلقها الالله سبحانه. لذا خلق این مشیت رو به خودش نسبت داده. چرا؟ لأن کل الوجودین له و فیه و منه. هم وجود علمی مال خداست، هم وجود عینی مال خداست. وجود عینی این شیء مخلوق هم مال خداست، وجود علمیش هم مال خداست. و فیه در خداست وجود علمیش و عینیش. این مشیت در خدا هست و منه از خدا هم هست این وجودین. و فی قوله علیه السلام به نفس ها خلق الله الاشم مشیت به نفس ها، نفهمود به نفسهی، به نفسهی که اشاره به خودش میشه، اشارتون لطیفتون الا ذالک، که یعنی دیگه این بود مشیت خودش یه مشیت دیگه نمیخواد. نظیر و ذالک ما یقال ان الاشیاء انما توجد بالوجود. خب اشیا به وجود میان به وسیله وجود، خود وجود هم آیا وسیله وجود وجود پیدا میکنه؟ که وجود که وجود نمیخواد که. اما الوجود نفسه فلا یفتق الا وجود آخر، ولی انما یوجد به نفسه. ما موجودیم بالوجود، خود وجود هم موجودم بالوجود، که تسلسل لازم میاد، یعنی بعد هزاران بی نهایت وجود در یک وجود بشه. پس دیگه وجود یه وجود دیگه نمیخواد، موجودن اشیا بل وجود. اینم چهارمین وجهی که اینجا ذکر کردن، که همون باز اختیار اصله رو فهمودن در مورد پروردگار متعال، همون اختیار اصله که ذات پروردگاره دیگه، اون مخلوقیت نمیخواد که، خالق لازم نداره، خود خالق علم به اصل. ایجاد پروردگارم که همون وجود خارجی شیه، احداث شیه، وقتی وجود پیدا کرد معلوم میشه خدا خواسته که اینو وجود داده بهش. پس یک معنای مشیت اینه که خود همون احداث و ایجادی که بارها صحبت شد. الخامس ما ذکرهو بعض المحققین. بعض المحققین گفتیم مرحوم ملا صدراست، در کتاب شریف اصول شرح اصول کافی ملا صالح جلد سوم صفحه 353 این بحث رو مطرح کردن. در اصول کافی هم این دو جلدی هایی که چاپ دارالکتب الاسلامیه هست عربی در صفحه 110 حدیث 4 خلق الله المشیت به نفسه هاست و مخلق الاشیاء به مشیه. مرحوم حضرت امام رضوان الله علیه در کتاب مصباح الهدایت الالخلافت و الولایه اونجا همین حدیث رو آورده و در کتاب فروغ معرفت در اسرار خلافت و ولایت جناب آقای سید عبدالله یزدان پناه در جلد دوم صفحه 27 تحت عنوان مشیت مطلقه، یک مشیت مطلقه، مؤلف محقق یعنی حضرت امام رحمه الله که پرداختن گسترده به متون دینی در باب معارف توحیدی در جای جای آثار گوناگون ایشان مشهود است. تکیه‌گاه اصلی حضرت امام در کتاباشون به آیات و روایات. تعبیر مشیت مطلقه را خلق الله المشیه به نفسه ها، نفهم اون مشیت کذایی، مشیت مقید نکرد، مطلق مشیت. تعبیر مشیت مطلقه را هم که خود حضرت امام داره از روایات موجود در جوامع روایی شیعه برگرفتن. از جمله این متون روایت نورانی زیر از امام صادق علیه السلام است: خلق الله المشیت به نفسها ثم خلق الاشیاء به مشیه. اینجا از توحید مرحوم صدوق صفحه 148 و کافی جلد 1 صفحه 110 حدیث 4. در این حدیث صحبت از یک مخلوق واحد یعنی مشیت است. خلق الله دیگه مشیت مخلوق که اولین تجلی حضرت حق می باشد، که اشیاء دیگر یعنی مخلوقات خارجی به واسطه اون خلق شدند. واقعی بحثی راجع به مطلق بودن این مشیت داره از صفحه 29 که چرا میگن مطلق. هرچند مشیت مطلقه ظهور حق تعالی است، اما ظهوری غیر متعین است و مانند عقل اول که تعین کلی جمعی دارد نیست، بلکه در دل همه اشیا ساری بوده و همه اونها حتی عقل اول به اون پدید می آیند. به لحاظ همین سریان و غیر متعین بودن به تعینات خلقی و برای اونها بودن چنین مشیتی را مشیت مطلقه گویند. این مشیت که به معنای همون ایجاد پروردگار و احداث پروردگار باشه، این همون مقام نورانی 14 معصومه که اول ما خلق الله نور و نبی یک. پس خلق الله الاشیاء بالمشیه، اون اراده فعلی پروردگار یعنی خداوند متعال به وسیله اونها، همونطور که همه کارها رو خدا با وسیله انجام میده، ما رو با وسیله سیر میکنه، با وسیله شفا میده، با وسیله سیراب میکنه، با وسیله به وجود میاره، همه اینا با وسیله است. حالا اولین وسیله‌ای که خدا آفرید که به اون وسیله وسایل دیگر رو آفرید، همون وجود مقدس 14 معصومه که خوندیم براتون، زیارت امام حسین علیه السلام که از امام صادق علیه السلام بود که ارادت الرب فی مقادیر اموری تحبت و الیکم و تصدر من بیوتکم، در جلسه گذشته مفصل اینا رو خوندیم. پس مشیت فعلی الهی، گفتیم اصلا ذات پروردگار متعال اراده نمیتونیم بگیم در ذات به قول علامه طباطبایی، نمیتونیم علم به اصلا و نمیتونیم بگیم اراده از مشیته، بلکه پروردگار متعال ایجاد که میکنه معلوم میشه اراده کرده، ولی اراده نمیکرد که ایجاد نمیشد که، خود همون نفس شی، همون ایجاد شی، احداث شی صفت فعل، انتظام میکنیم خواسته پروردگار، کس دیگه هم که در عالم نیست که قدرت داشته باشه، حیات داشته باشه، کمال داشته باشه، منشأ این موجودات بشه الا خداوند متعال. پس خدا مجبور نیست، قادر مطلق، بی نهایت قدرت، بی نهایت اختیار، بی نهایت علم، و پروردگار متعال این عالم و اولین چیزی هم که خلق کرد، اول ما خلق الله نور و نبیه که یا جابر، افتتاح پروردگار نسبت به عالم، بکم فتح الله، عالم و وسیله شما افتتاح کرد، و بکم یختم الله که معانی عمیقی داره اینجا، باید مفصل بریم بحث ولایت تکوینی رو بخونیم، ولایت مطلقه الهی که به قول علامه طباطبایی 400 تا ما روایت داریم، روایتش بارها عرض کردم در 23 بهار تا 27 بهار در کتاب الحجه اصول شریف کافی و بصائر الدرجات و کتابهای دیگه فراوانه. اون مسئله خلق الله الاشیاء بالمشیه، اون خواسته پروردگار مشیت خدا، همون ارادت الرب فی مقادیر امورهی تحبت و الیکم و تستر من بیوتکم، خدا هر چی رو خواست به یمنهی روز غلبرا و به وجودهی ثبتت الارض و السما. به تعبیر علامه طباطبایی رحمت لایتناهای حق میریزه تو آبشار وجودی، آبشار رحمت الهی میریزه تو مخزن 14 معصوم، از اونجا به همه جا سرایان پیدا میکنه و جاری میشه، بکم فتح الله و بکم یختم الله. این بحث مفصلی داره که هر کی خواست باید این کتاب مصباح الهدایه و کتابهای دیگه عرفانی رو قشنگ عمیق میشه استادم ببین. خود حضرت امام رضوان الله علیه، یعنی کتاب دعای سحر امام، همین مصباح الهدایه امام، کتابهایی که حاشیه‌هایی که بر کتب عرفانی امام زده، همه بیان همین مسئله، اصلا مسئله همین مشیت مطلقه الهیه که خلق الله الاشیاء بالمشیه والمشیه بنفسه. در خاتمه کتاب همین مصباح الهدایه الى الخلافه والولایه، مرحوم حضرت امام میفهم خاتمتون و وسیعه ایاکه ای از صدیق روحانی سم ایاک والله معین که فی اولا که با اخرا ان تکشف هذه الاسلال غیر اهلا، من با دا این اسلال رو برای غیر اهلش بیان کنی، کشف کنی، اولا تزنن
علا غیر فحدا فإن علم باطن الشریع من المفاهیم الالهیه و الاسرار ربوبیه مطلوب سطر و عید الاجانب. من یه موقع به آیت الله بهجت گفتم چرا آقا این بحث ولایت و اینا خیلی ولایت مطلقه الهی توضیح داده نشده و اینا، فرمودن اصل خود امامت هم قبول نداشتن چه بسا بعضی از ارهام ائمه، فامیلای ائمه هم چه بسا از بنی هاشم هم قبول نداشتن، چه برسه بخواد این مباحث خیلی عالی رو بخواد زیاد بیان کرده باشن. لذا هر کی، اما برای اون کسانی که اهلش هستن ائمه کاملا بیان کردن، روایت فراوانی گفتیم میتونیم استفاده کنیم. اینجا خلاصه حضرت امام، حالا من دیگه عربی و فارسی وقت کمه، الان من بخونم براتون همین فارسی شد دیگه این بحث ما فعلا تمام. ترجمه دوست روحانی، که خداوند در دنیا و آخرتت تو را یاری کند، مبادا و مبادا که این اسرار رو برای غیر اهلش آشکار کنی یا بر غیر مرد اونها بخل نبرزی، چرا که علم باطن شریعت از نوامیس الهی و اسرار ربوبی است و پوشاندن اون از دستان و چشمان بیگانگان مطلوب است، زیرا از اندیشه های روشن و دقیق اونها نیز بسیار دورتر است. حالا همین مباحث در کتاب رسالت الولایه علامه طباطبایی هم داره، اونجا ملاحظه بفرمایید. بعدم مرحوم از دیمون، مبادا به قصد فهم در این اوراق بنگری، مگر پس از جستجوی کامل از کلمات مردان الهی از اهل رواق و فراگیری معارف نزد اهل اون، یعنی استاد باید ببینیم، استاد از مشایخ بزرگ و عرفای گرامی مثل خود امام، مثل آیت الله شاهبادی، انشالله قسمت ما بشه که خوب قشنگ. امام سه نفر بودن خدمت آیت الله شاهبادی عرفان میخوندن، اونی که همیشه میومده همین حضرت امام بوده. آدم باید کسی پیدا کنه که خلاصه احسایی مسلط باشه دقیقا بخونه اینا رو، وگرنه مجرد رجوع به مثل این معارف تنها سبب افزایش خسران شده و نتیجه غیر از محرومیت نداره. اگه از راهش وارد نشین، پیش استادش نخونیم، میفرمان که سبب افزایش خسران میشه و بتر محرومتر میشیم. بعد جناب آقای یزدانپناه برای شعر همین بیانی که امام داره، در جلد اول همین فروغ معرفت ملاحظه کنید صفحه 326، مخاطبان و شرایط استفاده از این نوشتار. اون چه تذکر اون در پایان این مقدمه بسیار ضروری است، مشخص نمودن مخاطبان این نوشتار و شرایط استفاده از اون می باشد. هرچند در تألیف این شعر سطح نهایی مباحث عرفان نظری مد نظر نبوده، در این حال استفاده از اون نیز تنها برای دسته خاصی از علاقمندان مباحث عرفانی ممکن است. مخاطبان این شعر گروه های ذیل می باشند، طلاب عزیزی که فلسفه را تا کتاب نهایت الحکمه به خوبی فرا گرفت و دست کم بخش هایی از کتاب اسفار مجلد 1 و 6 را نیز خوانده باشند، دانشجویان محترم مقطع دکترای فلسفه یا عرفان اسلامی. بدیهی است که در صورت عدم احراز چنین شرایطی مطالعه این کتاب نه تنها چندان مفید نبوده، بلکه بروز آثار و نتایج منفی نیز محتمل است. دیگه بقیه بحث باشه برای جلسه آینده. صلی الله علیه و آله. وعلى التوفيق.